یکی دو سال گمش کرده بودیم، چقدر ناراحت بودیم. همه جای خونه رو گشتیم ولی پیدا نشد. نگو بعد از اسباب کشی با کارتون خالی ها گذاشته بودیم تو انباری، وقتی میخواستیم از اون خونه هم بریم دوباره پیداش کردیم. من شوکه شده بودم، نگاهت که کردم دیدم چشات پر اشکه. تو گفتی بابا دلم میخواد گریه کنم و اومدی تو بغلم، بگم اونم یه چند دقیقه آروم و بی صدا گریه میکردی.
گم شده در تاریکی، اقتباسی آزاد از رمان مردی در تاریکی، اثر پل آستر. نویسنده داوود نقلانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، شمسی صادقی، مینو جبارزاده. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت ششم.
با درود خدمت شما یاران همراه نمایش‌های رادیو. در قسمت‌های گذشته تا اونجا شنیدید که اوون بریک، شخصیت اصلی رمان حمیدرضا آشوری، موظف شده با کشتن مسبب جنگ‌های داخلی دوران ترامپ به این کشت و کشتار پایان بده. برای فرار از این مأموریت که با ساختارهای وجودیش سازگاری نداره، به مالی والت متوسل میشه، اما ویرجینیا که اوون رو وارد این ماجرا کرده اون رو پیدا میکنه و به دیدار لوف ریسک میبره. جزئیات مأموریتش رو توضیح میده. از طرفی همزمان با پیگیری ماجرای اوون، ما در جریان زندگی حمید قرار میگیریم که به ضرورت در کرج نزد دختر و نوش زندگی میکنه. حالا ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
خب حالا که دیگه سر کله لوفریسکم پیدا شده، هیچ شانسی ندارم از این جهنم بتونم فرار کنم.
چرا از من فرار میکنی سرجوخه بریک؟
من سرجوخه نیستم، شما منو خوب میدونی. من هیچ وقت وارد ارتش نشدم، هرگزم سرباز نبودم.
آره البته، اما فقط توی دنیای خودت. ولی تو این دنیا تو یه سرجوخه لشکر هفتم ماساچوست هستی، عضو ارتش ایالت‌های مستقله آمریکا.
سب کن ببینم، منظورت اینه که الان من توی ماساچوستم؟ همینو میخوای بگی؟
بله اوون، ولینگتون توی ماساچوسته، شهری که قبلا اسمش ورچستر بوده.
خدای من، من اینو توی رویام دیده بودم، همین امروز صبح قبل از اینکه با راتشتاین درگیر بشم. اینجا چه خبره؟ به من جواب بده، شما همه چیزمو ازم دزدیدین، حتی خوابامو. بگو اینجا چه خبره؟
آروم باش اوون، ادراک میدم گیر شده باشی. منم دقیقا برای همین اینجا. من همونیم که باید همه چیزو برات توضیح بدم. برای خونسرد باش تا روشنت کنم. ما به هیچ وجه ناراحتی تو رو نمیخوام.
پس برام یه توضیح بده، یه توضیح کاملا قانع کننده و دقیق.
گوش کن اوون، اگه همون موقع که قرار بود بیایی پیش من بازم اون خوابو میدیدی؟
نه، احتمالا نه.
بس میفهمی چی دارم میگم؟
نه کاملا، من واقعا گیج شدم.
گفتم که یکم گیج کننده هست.
شنیدی؟ این ویرجینیا نبود؟
مگه چی شده؟
انگار همین الان رفت، درست میگم؟
خب آره، ویرجینیا خیلی کار داره، البته کارش هم به من و تو مربوط نمیشه.
اون حتی با منم خدافظی نکرد.
ویرجینیا رو فراموش کن، من و تو الان چیزهای مهمتری داریم که باید در موردش صحبت کنیم.
یه چیزی رو همین حالا به من جواب بده آقای فریسک، ازت خواهش میکنم راستشو به هم بگی.
ها؟ چی میخوای بدونی؟
من بالاخره میتونم به دنیای خودم برگردم یا نه؟
بله حتما، ولی اول تو هم باید به یکی دوتا از سوالای من جواب بدی. تو الان تو یک دنیای واقعی هستی یا نه؟
من چه میدونم؟ یه جواب سوالتو میدونستم که دیگه نیازی نبود چیزی رو برام توضیح بدین.
فقط به سوالم جواب بده لطفاً. تو الان تو یک دنیای واقعی هستی؟
آخه من از کجا بدونم؟ اینجا همه چی به نظر واقعی میاد و من با تمام بود و نبودم الان اینجام، در حالی که نمیتونم اینجا باشم. درست نمیگم؟ میخوام بگم من به یه دنیای دیگه ای تعلق دارم.
بس میگی که تو با تمام وجودت اینجا هستی ولی در عین حال به جای دیگه ای تعلق داری و نباید اینجا باشی. هر دوی اینها نمیتونن با هم درست باشن، یا این یا اون، فقط میتونه یکی از این حالتها درست باشه.
آقای فریسک منو از این گیشتر نکن.
مجبور نیستی منو آقای فریسک صدا کنی، میتونی به هم بگی لو یا لئو.
باشه، فقط حرفتو بزن.
بذار برات یه مثال بزنم. تا به حال اسم جیوردانو برونو به گوشت خورده؟
نه، گمون نمی کنم.
جیوردانو برونو یه فیلسوف ایتالیایی بوده که توی قرن 16 زندگی میکرد. در واقع یه کشیش اهل تفکر بود که میگفت اگر وجود خداوند لایتناهیه و قدرتش بیکران هست، باید جهانهای بیشماری وجود داشته باشه.
خب به نظر حرفش منطقی و درسته، البته اگه به وجود خداوند اعتقاد داشته باشیم.
ولی جیوردانو به خاطر همین حرفا به حکم دادگاه تفتیش عقاید و با موافقت پاپ کلمنت هشتم توی شهر روم به یه تیرک چوبی بستنش و سوزوندنش. اما معنیش این نیست که درست نمیگفت.
نظر تو چیه؟ چرا از من میپرسی؟ من هیچی در مورد این چیزا نمیدونم. در مورد چیزی که ازش نمیدونم، خب میخوای من چه نظری داشته باشم؟
تو تا قبل از این که توی اون بودار چشم باز کنی و از خواب بیدار بشی فقط در یک دنیا زندگی میکردی. چطور میتونی بگی فقط همون دنیا میتونه وجود داشته باشه؟
خب چون تنها دنیاییه که میشناسم.
ولی حالا با یه دنیای دیگه هم آشنا شدی، در این باره چی فکر میکنی؟
منظورتون رو نمیفهمم.
منظورم اینه که واقعیت یه امر یگانه نیست سرجوکه. واقعیت یه مفهوم چندگانه است. تنها یک دنیا وجود نداره، دنیاهای دیگری هم هستن که بعضی هاشون به موازات هم وجود دارن. جهانها و ضد جهانها، دنیاها و سایه اون دنیاها، و هر دنیا در ابتدا رویا یا خیالی بوده که در ذهن یکی دیگه در جهانی متفاوت نوشته شده. هر جهان مخلوق یک ذهن. میفهمی چی دارم میگم؟
حرفات منو یاد گروهان سرج میندازه. اونم میگفت این جنگ توی ذهن یه نفر داره اتفاق میفته و اگه اون یه نفر رو از میون برداریم این جنگم تموم میشه. ولی به نظر من این احمقانه ترین چیزیه که تا به حال شنیدم.
آمان، شاید گروهان سرج باهوشترین سرباز ارتش ما نباشه، ولی حرفی که به تو گفته کاملا حقیقت داره.
چطور میخوای چیزی که این همه عجیب و احمقانه است و من باور کنم؟
بهت ثابت میکنم.
آره این خوبه، بهم ثابت کن.
باشه، پس خوب به این عکس نگاه کن.
خب این عکس یه مرد حدوداً 60-70 ساله است که ظاهراً جلوی خونش روی ویلچر نشسته. قیافه خوشایندی داره با صورتی سبزه و موهای فلفل نمکی پرپشت. متاسفم این عکس هیچی رو ثابت نمی کنه. عکس یه مرد میانساله که میتونه هر کسی تو این دنیا باشه، مثل بابا بزرگ من یا عموی خودت.
آخه روهم، این عکس هر عکسی نیست، عکس آگوست بریله، یعنی همون کسی.
سب کن سب کن یه دیگه. سرج میگفت اسمش بلیک، بلیک بلاچ یا یه همچی چیزی
حالا درسته؟ هرچی توبک یا همون سرج تو از آخرین گزارش هایی که به دست آوردیم بیخبره. حالا مشخص شده اسمش بریره و از این بابت مطمئنی.
خیلی خوب، حرفت قبول. اگه راست میگی داستان منم این وسط نشونم بده ببینم. یالا دست کن تو اون کیف تو، اون چیزی که داره مینویسه و اسم منم تو شرط بکن من ببینم.
داستان بریل فقط توی ذهنش داره اتفاق میفته.
نمیفهمم.
قبلا هم گفتم بریل چیزی نمینویسه، همه یه این ماجرا توی ذهنش شکل میگیره.
خیلی خوب، اگه واقعا اینطوری که تو میگی، اینا رو از کجا میدونی؟
اینا دیگه نمیتونم بهت بگم، جزو اسرار نظامیه. به من اعتماد کن سر.
مزخرف.
هر حال همینه که گفتم. تو مگه نمیخوای برگردی؟ خب تنها راهش همینه که گفتم. اگر این مأموریت رو قبول نکنی تا ابد همینجا میمونی.
خب باش، فرض کنیم من این مرد و این بریلو کشتم، بعد چی میشه؟ اگه واقعا تمام این دنیای شما رو اون توی مغزش خلق کرده باشه، با مردنش همه شما هم که از بین میرین.
بریل همه این دنیا رو خلق نکرده، فقط این جنگ رو به وجود آورده و صد البته تو رو. میفهمیم؟ خیلی ساده است، این داستان تو نما. پیرمرد تو رو به وجود آورده که بکشیش.
پس همه این دوز و کلک ها یه جور خودکشیه؟
آره، میشه اینطور هم بهش نگاه کرد.
تمام کنین چرندیاتو، دارم از این ماجرا دیوونه میشم. این دنیای مسخره مال خودتون من نمیخوامش، فقط میخوام برگردم خونم پیش زنم فلورا، به همون زندگی سابق خودم ادامه بدم. میفهمی چی دارم بهت میگم؟
درکت میکنم.
نه، تو هیچی رو درک نمیکنی. این زندگی منه که به گند کشیدینش.
من چیزی رو به گند نکشیدم. چرا نمیخوای قبول کنی؟ و تنها راه خلاصی از این وضع هم فقط یک چیزه.
ببینید آقای لوفریسک، من هنوز نمیفهمم چرا این آدم داستانی خلق کرده که توش قرار خودش کشته بشه.
هر وقت که دیدیش میتونی از خودش بپرسی.
خیلی خوب، از این مرد برام بیشتر بگو.
حالا بهتر شد، کم کم داری به راه میاد.
برای من رئیس بازی در نیار، فقط هرچی که باید درباره این بابا بدونم و به هم بگو.
آگوست بریل یه بازنشسته یه 72 ساله است. قبلن روزنامه نگار و منتقد کتاب بوده. توی منطقه شمالی ورمونت زندگی میکنه. یه دختر 46-47 ساله داره و یه نوه دختری 22-23 ساله که مدتیه با اونا زندگی میکنه. دامادش چند سال قبل خونه رو ترک کرده و عملا از هم جدا شده. نوه بریل هم نامزدش توی تصادف مرده، خودش هم زنش رو سال پیش از دست داده، سرطان خون داشت.
چه خانواده مصیبت زده ای؟
بریل هر شب بیدار میمونه و توی تاریکی برای این که به گذشته فکر نکنه داستانهایی درباره جهانهای دیگه میسازه.
ببینم توی این عکس چرا روی صندلی چرخدار نشسته؟
از وقتی بریل تصادف کرده و پاش آسیب دیده، دخترشونو برده خونه خودش تا بتونه ازش مراقبت بیشتری کنه. پاش توی تصادف خیلی آسیب دیده و حتی پارسال میخواستن از بالای زانو قطعش کنن.
اگه من این مردو بکشم چی میشه؟ منو برمیگردونین؟
اصلا تمام معامله ما با تو همینه، ولی بذار بهت هشدار بدم، سعی نکن یه بار دیگه زیرش بزنی و در بری، چون هر جا بری میام دنبالت و هزینهش فقط 2 گلوله است، یکی برای تو یکی هم برای فلورا. به همین سادگی. وقتی دیگه نه تو هستی و نه فلورا زنت.
ولی اگه منو بکشین این جنگ بازم ادامه پیدا میکنه.
لزومن اینطور نیست، فقط در حد یه فرضیه است. در حال بعضی از ما از جمله خود من اینطور فکر میکنیم که تأثیر کشته شدن تو مثل کشتن بریل خواهد بود، یعنی داستان تموم میشه و این جنگ به آخر میرسه. قبول دارم که کشته شدن تو یه ریسکه، ولی خیال نکن حاضر نیستم چنین ریسکی کنم.
آه چه صحبت امیدوار کننده ای.
خودت خواستی همه چیزو بدونی.
من چطور برمیگردم خونم؟
وقتی که توی خوابی.
ولی من اینجا دو سه بار خوابیدم و همینجا هم بیدار شدم.
خب اونا یه خواب طبیعی بودن. من از خوابی حرف میزنم که در اثر تزریق دارو به دست میده، به تو ماده ای تزریق میشه که تأثیری مثل بیهوشی داره، مثل وقتی که میخوان یکی رو عمل جراحی کنن، یه خلای سیاهی از فراموشی، یه جور احساس هیچ بودن در اعماق تاریکی و مرگ.
یه جوری حرف میزنی که انگار این قضیه برات مثل یه تفریحه.
تو هر طور که دوست داری میتونی فکر کنی. حرف آخر، حاضری با ما هم کاری کنی یا نه؟
اگه چاره دیگه ایم دارم.
بابا بیداری؟ صدا میشنوی؟ بابا میتونم بیام تو؟ بابا بابا یعنی چی؟ بابا یعنی چی اینجا نیست؟ کجا رفته؟ بابا اینجایی؟ ترسیدم.
آره چی دخترم؟ هواب این خوبی گفتم یکم بیام تو حیات آفتاب بخورم نفس بکشم.
ماسک تو چرا نزدی؟
دست بردار مریم، من تو حیاتم، اینجا که محیط دربسته نیست.
میدونم ولی
تو که همسایه‌ای نداری بخواد بیاد از اینجا رد بشه. تو هوای آزادم حماقت ماسک زدن وقتی تنهایی، یا تو ماشین خوده تنها نشسته دیگه چه لزومی داره آدم ماسک بزنه؟
برای اینکه یادمون نره باید رعایت کنه.
برای همین تو رمانم هیچ اشاره‌ای به کرونا نکردم، نمیخوامم بکنم. به اندازه کافی صبح تا شب، شب تا صبح داریم میشنویم دیگه.
رمانت به کجا رسیده؟ خوب پیش میره؟ دوباره حرف رمانت شد، چشمت برق زد.
امان از دست تو. آدم نمیتونه یه چیزی رو پیش خودش نگه داره، هم تو هم میترا. کافیه به آدم نگاه کنین و بفهمین چی تو کلش میگذره.
تعریف کن ببینم.
بهم میخندی بگم؟
نمیخندم، قول شرم.
تو کارم یه شخصیت پنهان داشتم، میخواستم تو آخر کار همینطور مخفی بمونه، ولی خوب نشد. اتفاقا بهتر که نشد.
خب
یه کاراکتری داشتم که در واقع داشت ماجراهای رمان رو خلق می‌کرد. حالا به قول معروف از سایه اومده بیرون.
آها، یعنی تصمیم گرفتی توی روند داستان اکت بیشتری داشته باشه.
نه فقط این که بیشتر به چشم بیاد. حالا دقیقاً یه آدمی مثل خودم، یه کپی برابر اصل.
یعنی چون؟
یعنی آگوست بریل حالا هم یه بازنشسته 72 ساله است که مثل حالای من چلاق شده به خاطر یه تصادف بی خودی و به همین خاطر مثل من داره با دختر و نوش زندگی میکنه. تنها فرقش اینه که اسم دخترش میریامه نه مریم.
میدونستم داری سر به سر میذاری.
خدایا میبینی وقتی راستشم میگم ملت باور نمی کنن.
میخواستم حاضرشم برم برای صبحونه حلیم بگیرم.
خب حلیم، حلیم فقط حلیمه اوزکازم. اینجاها که انگار یه فرنی بیجون و بیرمق و جای حلیم با آدم غالب میکنن.
خب میرم از فلکی اول میگیرم.
میگم اصلا چرا کله پاچه نخوریم؟
کله پاچه؟
آره کله پاچه.
نه اینکه فشار خون شما بالا نیست، یا چربی خونه تمیل چند وقت پیش سر نزده بود به 450؟
ای بابا الان که خوبم، فشارم رو 15، چربیم که باید زیر 250 باید باشه. این همم که دارم قرص و کوفت و زهرمار میخورم.
میترو که اسم کله پاچه میاد دلش آشوب میشه. برای اون حلیم میگیرم، برای خودم و خودت فقط دوتا پاچه و کمی بناگوش. قبول؟
عالی تر از اینم مگه میشه؟
خوبه. راستی مگه حال داری بیا با هم بریم برگرد؟
آره، با وجودی که دیشب هیچ نخوابیدم ولی الان اتفاقا خیلیم سر حالم.
جدا هیچ نخوابیدی؟
خب سر شب یه ساعتی خوابیدم ولی بعد بیدار شدم و دیگم خوابم نبرد.
پس بلند شو کم کم را بیفتیم. بذار کمکیت کنم. باشو خیلی
خوب بهترم.
خب فیلم داستان توکیو رو قبلا هر دومون دیده بودیم، با این دفعه سومین بار بود که میبینیش.
خب منم به گمانم سومین بار بود دیدمش. فکر کنم تازه به خونه شهران اسباب کشی کرده بودیم و ناهیدم دیدمش.
خب حالا موافقه یه مروری کنیم ببینیم این فیلم چی داره که توی کارای اوز و شاخصه و هنوزم بعد 60 سال که از ساختنش میگذره دیدنش میکنه؟
خب داستان توکیو سال 1953 ساخته شد، دقیقا 8 سال بعد از اینکه ژاپن تو جنگ دوم جهانی تسلیم شد و عملا جنگ تموم شد. خب میشه اینطور تصور کرد که زخم شکست ژاپن هنوز براشون تازه بوده، به خصوص که نابودی هیروشیما و ناکازاکی همین حالا هم برای ژاپن یه خاطره دردناکه.
برای همه مردم دنیا دردناکه.
اما فیلم ریتم کندی داره، اما فیلم فاخریه که به هیچ وجه کسالت آورش نمی کنه، چنان که میتونیم بگیم به خوبی بهترین کتاب است. ظریف و تاثیرگذار مثل رمان‌های کوتاه تولستوی.
خب توی فیلم یه زوج پیریو داریم که میرن توکیو بچه هاشونو ببینن. 5 بچه داشتن، 3 پسر و 2 دختر. یکی از پسرها که با زنش نوریکو توی توکیو زندگی میکرد مرده، یعنی توی جنگ جهانی دوم کشته شده. خب
و نکته فیلم همینه میترا جنم، شوهری که مرده و زن جوانی که حالا تنها شده.
یکی از دخترام که هنوز ازدواج نکرده پیش خودشونه و معلمه، درسته؟
این زن و شوهر محسن تو توکیو متوجه میشن بچه ها کاملا درگیر زندگی خودشون هستن و گویا دیگه وقت چندانی نمیتونن برای پدر مادرشون صرف کنن.
یکی از پسرها دکتره و سرش خیلی شلوغه، دخترشون هم آرایشگره و یه سالن زیبایی رو میگردونه. عروس خانواده هم که شوهرش رو توی جنگ از دست داده کارمنده.
اون زوج پیر خیلی زود متوجه میشن بچه ها حضور اونا رو چون باری که رو دوششون افتاده میبینن.
این وسط فقط عروس بیوهشون خیلی با اونا جوره و بهشون توجه میکنه.
خب اون دوتا برمیگردن به شهر خودشون، شهری که دیگه توی فیلم ازش اسمی برده نمیشه و بعد یه مدت هم زنه میمیره. بچه هاشون مجبور میشن برای شرکت تو مراسم تحریم مادر به شهر زادگاهشون بیان.
اونجا هم بچه ها مجبورن خیلی زود برگردن توکیو و سر کار زندگیشون. فقط نوریکو یه روز بیشتر میمونه. همینجاست که مسئله ساعت موچه خیلی بولد میشه. بچه ها توی خونه پدر مادرشون هم مرتب دارن به ساعتشون نگاه میکنن، یه جورایی انگار دقیق شماری میکنن زودتر برگردن توکیو.
آخرش هم با قطار سری و سیر شب برمیگردن. من میترا به نظرم هیچ رفتارشون اونجا ظالمانه نبود، بگم اونم نظر اوزو هم همین بود که بچه ها فقط گرفتار روزمرگی های زندگی خودشونن، برای همین نمیتونن اونطور که باید با پدرشون هم دردی کنن.
خب برای پدر پیریم مسئله بدیهیه، اما دختری که معلمه صداش در میاد که خواهر و برادرش باید بیشتر از خودشون مایه میذاشن. میگه پس فایده خانواده چیه؟
اما نوریکو در دفاع از اونها میگه چی؟ میگه شاید فقط برای دلداری دادن به دختر که بچه ها همه روزه به دنبال زندگی خودشون میرن و کارشم نمیشه کرد. اینجاست که دختر بعد از یه سکوت طولانی به نوریکا چی میگه؟ میگه زندگی ناامید کننده است، مگه نه؟
این صحنه فوق‌العاده بود.
درست،
نوریکا جواب نمیده ولی حالت چهرش که دوربین روش زوم کرده حرف دختره رو کاملا تایید میکنه.
اون صحنه هم فوق‌العاده بود که پیرمرد برای تشکر از نوریکا ساعت همسرشو بهش میده و میگه تو زن خوب و درستکاری هستی، میخوام که خوشبخت بشی.
اما نوریکو بهش میگه منم خودخواهیای خودمو دارم. بعدش هم بلا فاصله میزنه زیر گریه.
میترا جان، فقط آدمای خوب خوبی خودشونو قبول ندارن، چون تنها خوبها در خوب بودن خودشون تردید میکنن و همین باعث میشه همچنان خوب بمونن. اما بعد چی؟ هر کار خوبی بکنن بلا فاصله خودشون میفهمن. اما آدمای خوب شاید هرگز متوجه خوبیای خودشون نشن.
تو صحنه پایانی فیلم توی قطاری که نوریکو داره برمیگرده توکیو،
آره،
ساعتی که پیرمرد بهش داده روزانوشه. اینجا انگار ما به تماشای زمان نشستیم، زمانی که به سرعت داره میگذره و جلو میره. صدای قطار داره فریاد میزنه که گذشته ها گذشتن و ما داریم اونا رو به سمت آینده میبریم. همونجا صدای پیرمرد تو گوششه که میگه میخوام خوشبخت بشی.
منم میخوام که تو خوشبخت بشی عزیزم.
خب عزیزان، به نظر شما ماجرای اوون بریک به کجا ختم میشه و حمید رضا آشوری چه وقایع دیگری رو برای اون رقم میزنه؟ از سوی دیگه زندگی شخصی خود رو در این داستان چگونه میتونه پیش ببره؟ تا فردا که ادامه این داستان رو میشنویم، روز و روزگار خوش.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خداوند رحمان مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان رادیو نمایش، سپاسگزاریم که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردیم. امیدوارم همچنان انتخاب شما با ارائه برنامه‌مون همچنان رادیو نمایش باشه. اما شبانه ها برنامه‌های چندی برای شما همکاران بنده تهیه کردن که به صورت زنده برخیش برای شما پخش خواهد شد و هم تولیدی، و یکی از این ویژه برنامه‌ها ویژه برنامه روز ملی سینما، ضمن این که به زحمت کشان و درد کشان و دردمندان این هنر هفتم و تمام کسانی که به هر حال در این دوره خاصه صدمه دیدن، این روز بزرگ رو تبریک میگیم. بشنوید ویژه برنامه روز ملی سینما رو.
سینما چیه؟
سینما ترکیب عجیب رؤیا و کابوس است.
دیگه این جمله رو من نگیرا، چیزی که غلطه غلطه، هر کی میخواد بگه هر جا نوشته باشه.